غیر منطقیه و بدون پشتوانه در اقتصادات ما در واقع. این سه تا عامل رو میشه در واقع صحبت کرد و بعد همچنین تو بخش واقعی. بخش واقعی هم عواملی رو ان شاء الله بهش خواهم پرداخت. در واقع
متشکرم. بفرمایید آقای دکتر.
ببینید من یه مثال ساده میزدم. تو بعضی از کشورها شاید شما شنیده باشید که مردم ماشینشون رو درشو باز میذارن، سوئیچ هم به ماشینشون، هیچ کی نمیدوزه. نه اینکه اونجا دوز وجود نداره، حتما دوز وجود داره، ولی اون دوز برای چی بدوزه؟ به خاطر اینی که نمیتونه کاریش بکنه، چون هیچ بازار قطعات دست دوم فروشی در اون کشور جایز نیست خرید و فروشش، یعنی وجود نداره. وقتی که اون وجود نداشته باشه، خود به خود هیچ دوزی هم انگیزه دوزدیدن پیدا نمیکنه. اما تو مملکت ما میریم بازار قطعات دست دوم رو نه تنها ممنوع نمی کنیم، بلکه بهش بال و پر میدیم، جایزه میدیم، جواز میدیم. خب به مفهوم اینه که دزد برید بدزدید یا اینجا بفروشید، چون کسی که ماشین سوار میشه هیچ وقت ماشین سالمش رو قطعاش باز نمی کنه برای اونجا بفروشه. دیوانه نیست که ماشین خودش رو ناقص بکنه.
چه ربطی به عرض
داره؟ عرضم اینه که ما اگر ریشه رو حل بکنیم مشکل رو حل کردیم. ریشه این نابسامانی در اون به وجود اومدن اون بازار بود. علم به ما میگه که اون بازار نباید به وجود بیاد و الا جرم و جنایت میره کجا؟ بالا. علم به ما میگه آقا حجم پول رو کنترل کن، همه چیز رو کنترل کردی، خودتو اذیت نکن، دنبال هیچ علت دیگه‌ای نگرد. حجم پول رو ایشون هم درست گفت، منم اشاره کردم، سه تا منبع اصلی داره پایه پولی. خب یکی مثلا بدهی دولته که میاد از بانک مرکزی استقراض میکنه، یعنی بی‌انضباطی دولت. از اول انقلاب ما جنگ شده، مجبور شدیم البته بریم از بانک مرکزی استقراض بکنیم. جنگ تموم شده، اومدیم بازسازی بکنیم، مجبور شدیم دوباره بریم از بانک مرکزی استقراض بکنیم. خب پای پولی بردیم بالا دیگه. چرا مثلا در دهه 60 در دهه 70 ما تورم داشتیم؟ ما تورم نداشتیم. کاش ارزش پول ملی داشتیم، مگه نداشتیم؟ شما این امروزه که این اتفاق نیفتاده که، بیش از 40 سال داره این اتفاق میفته، ولی هر سالی هر دوره یه علتی داشته. اومدیم در واقع رسیدیم به درآمدهای مازاد نفتی، باز دچار تورم شدیم. خب یعنی اون خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رفت بالا. خیلی نکته من تو بگم خیلی جای تأسف داره که یکی از مسئولین این مملکت میاد پای رادیو تلویزیون اعلام میکنه بانک مرکزی ما ثروتمندترین بانک‌های مرکزی عالمه، در صورتی که این مفهومش بدترین عاملیه که برای اقتصاد کشور وجود داره. کدوم کشور هست که بانک مرکزی ثروتمند باشه؟ مگه بانک مرکزی بنگاه اقتصادی که چیزی تولید بکنه؟ بانک مرکزی واسطه است. وقتی که اونجا رسوب میکنه مثل یه دردیه که در اونجا قلمبه شده قده. اینو باید دقت بکنید، هر چیز جای خودش معنی داره به لحاظ علمی. از طرف دیگه شما وقتی که میبینید نظام بانکی ما به هم میریزه، یعنی نظام بانکی ما میشه بنگاهدار برخلاف نظام بانکی رایج، یعنی شما اومدید به نام بانکداری اسلامی، بانکداری رایج هم اتفاق نیفتاد و اینا رو شدید کاسب و اینها بدهکار شدن، اینها رو تکلیف کردی 400 هزار میلیارد تومان برای فلانتر شما برو بانک مرکزی استقراض بکن بده فلان پروژه انجام بشه. خب 400 هزار میلیارد تومان ضرب در ضریب خلق پول میشه چند و چقدر بار تورم در اون سال خودش داشته؟ توجه میفرمایید؟ بانک ها چرا بدهکارن؟ مگه بانک مرکزی نظارت نمیکنه؟ آقای محترم مگه ما پازل یک نداریم، پازل دو نداریم؟ اصول نظارت بر بانک ها رو بانک مرکزی چه رعایت نمی کنه؟ بلد نیست که، بلده. 13.5% باید کفایت سرمایه بانک های ما باشه. هیچ بانکی ما نداریم که بالای 5% کفایت سرمایه داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه بانک هایی که زیر این هستن به نوعی بانک هایی هستن که مقروض هستن، باید برن بانک مرکزی در واقع استقراض بکنن، سرمایه هاشون هم به نقد باشه نه ساختمون ملک باشه، یعنی باید طلا و سهام و هر چیزی قابل نقد باشه جس. یعنی آوردهشون باشه. من میگم ساختار اشکال داره، اینها هستش که این ساختار باعث میشه که بانک مرکزی بانک ها بدهکار بشن، خلق پول بکنن. 90% حجم پول کشور ما، بیش از 90% حجم پول کشور ما پول بانکیه جس. نه اسکناس. پس به این ترتیب شما خیلی راه ساده دارید درمان ساده داریم.
خیلی هم ساده نیست.
حجم پول رو کنترل کن. نخیر.
مشکلی که حجم پنج ده هست بابا.
نخیر. حجم پول شما اگه تونستی کنترل بکنی، اونو بلد نیستی کنترل بکنی، قبول دارن. ولی دعایش این حجم پول کنترل کن.
باش.
حجم پول کنترل می‌کنی، قیمتو کنترل کردی، قیمتو کنترل کردی، ارزش پول کنترل کردی، نرخ ارزو کنترل کردی. ولی اگه از اون تبیای از کنترل نرخ ارز شروع بکنی به هیچ جا نمیرسی. همین موش گربه بازیای سالهای اخیر همچنان ادامه پیدا میکنه.
ممنونم. متشکرم آقای دکتر بیابانی عزیز. جناب آقای میرتاج الدینی نماینده محترم مجلس، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هم با ما هستن. حاج آقا سلام. عصر بخیر.
سلام علیکم. عصر بخیر.
سلامت باشید ان شاء الله. حاج آقا عارضم خدمتتون که ما توی استودیو داریم در رابطه با تقویت پول ملی صحبت میکنیم. آقای دکتر بیابانی و آقای دکتر خوشخویی اینجا هستن و نظرات تئوریک بحث رو گفتن. جزاتا میخوام بدونی که مجلس بعد از این صحبتایی که اخیراً آقای قالیباف کرد و چند نفر از نمایندگان مجلس هم خیلی تند رفتن که آقا چرا کاری نمی‌کنید، حالا الان قرار شده که چیکار بکنن مجلسی های عزیز؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدمتتون عرض ادب دارم، هم میهمانان گرامی و مردم عزیز که صدای ما رو میشنوند. خدمتتون عرض کنم که بحث خب بسیار مهم و تخصصیه برای امروز جامعه، هم یکی از مسائل اصلیه. من صحبت‌های آخر آقای دکتر بیابادی رو شنیدم. به هر صورت اینا لازم ملزوم هم هستن. قیمت ارز و ارزش پول ملی، هرچه نرخ ارز قیمت ارز بالا میره، همون مقدار ارزش پول ملی پایین میاد. و چون بسیاری از محصولاتی که الان در کشور هست یا قیمت جهانی دارن یا به شکلی مواد اولیه‌اش از خارج میاد، با دلار محاسبه میشه، با یورو محاسبه میشه، با ارزهای خارجی محاسبه میشه. برای تقویت ارزش پول ملی دو تا کار اساسی لازمه. یکی کنترل حجم نقدینگی در کشور، که این از پایه پولی گرفته تا حجم نقدینگی. اگه پول قدرت، پول پرقدرت به جامعه تزریق نشه، یعنی پولی که بانک مرکزی چاپ میکنه، چون این 4 تا 5 برابر به در جامعه به اصطلاح ارزش پیدا میکنه، به این خاطر هم پول پرقدرت میگن. اگه فرض کنید 1 میلیارد تومان بانک مرکزی پول چاپ کنه، این در جامعه به اندازه 5 میلیارد گردش داره و اثر داره، 5 بر 4 تا 5 برابر.
بله.
بنابراین یکی از پایه های حفظ ارزش پول ملی این است که تا زمانی که ضرورت ایجاد نکرده، تا زمانی که پشتوانه واقعی برای پول ایجاد نکرده، این پول جدید خلق نشه، ایجاد نشه. و خلق پول جدید هم با به صورت کش یا فیزیکی تنها نیست. اینکه پول چاپ کنن، اسکناس چاپ کنن در جامعه براسه بانک ها توضیح کنن، فقط این نیست. همین اعتبار تو بانک ها رو هم اگه زیاد کنن و این اعتبار در واقع ما اونی که در دست مردم داریم و در بانک ها به عنوان کش و اسکناس، این شاید 1/10 حجم نقدینگی هم نباشه، خیلی پایین تر از اونم باشه، چون بیشتر این پول به صورت اعتباریه و در بانک هاست یا به صورت مسکوکات. بنابراین اگه بانک مرکزی در خلق پول کنترل کنه برنامه های خودش رو، پشتوانه پول هم امروز مثل گذشته نیست، اینم فرق کرده. فقط در گذشته طلا و برزات گران قیمت پشتوانه مالی بود، پشتوانه پول هر کشور بود. الان جی دی پی کشور، تولید ناخالص کشور، قدرت سیاسی کشور هم بی تأثیر نیست در این قضیه. ارتباطات بین المللی که داره، مراودات مالی اقتصادی که داره، اینا تأثیر گذاره. پس بنابراین یکی کنترل خلق پول و کنترل حجم نقدینگی در کشوره. دوم در خصوص ارزهای خارجی مقررات درست حسابی ما داشته باشیم. پول بسیار ارز و نوسانات آن در کشور ما الان به صورت عادی نیست. با توجه به تحریم بانک‌ها که داریم، تحریم حتی بانک مرکزی رو که داریم، کلان سویف بسته شده، هیچ نقل انتقالی بین کشورها و ایران صورت نمیگیره. ما همه کارهای مراودات بانکی خودمون رو در دنیا یا خیلی محدوده در میان بعضی از بانک‌ها و یا از طریق حوالجات و صرافی‌ها انجام میشه. خب این قهرن انتقال ارز به کشور یا حواله ارزی رو نسبت به وارداتمون سخت میکنه. بعض این طرف هم تقاضا بیشتر وقتی هست، عرضه فیزیکی عرض در داخل کمتر میشه، به مسائل روانی هم در این قضیه تأثیر داره و نرخ عرض بالا میره، در نتیجه ارزش پول ملی میاد پایین. برای همه اینها ما باید برنامه داشته باشیم. مجلس هم در این راستا با کار کارشناسی خودش در کمیسیون اقتصاد، کمیسیون برنامه بودجه، با حضور بعضی از کارشناسان میتونه کمک کنه به دولت. ما جلساتی در این رابطه داریم با بعضی از بانکی ها، بعضی از کمیسیون ها، حتی فراکسیون ها. ما در فراکسیون راهبردی که مسئولیتش با خود بنده هست، یکی از کارامون در هفته های آتی این موضوعه.
هفته های آتی یه ذره دیر نیست آجا؟
چون که این دیگه مجلس تعطیل الان میدونید دیگه.
آجا من یه سوالی دارم جسارتم. ببین وقتی که تو مجلس قبل دلار به 10 تومن رسید، نماینده های مجلس آقای دش اون موقع وزیر اقتصاد یادم نیست کی بود، استیضاح کردن
طیب نیا بود
کس دیگه بود، حالا وزیر اقتصاد رو استیضاح کردن، رئیس کل بانک مرکزی رو فشار آوردن عوض کردن. الان مجلس 11 هم که خب خیلی هم بهش امیدواریم و خیلی واقعا برای ما ارزشمنده، وقتی شروع کرد دلار رو مثلا 17 18 تومن بود، الان رسیده به مثلا 29 30 تومن، هیچ کاری نمیکنه. یعنی نه یک سوالی، نه یک استیضاحی، نه یک پاسخی، جلسه غیر علنی. الان که شما میفرمایید یه
هفته غیر علنی و... که دو هفته قبل جلسه غیر علنی که داشتیم با حضور آقای دشپسند و آقای همتی،
خب خروجی نداشت آخه، حالا اتفاقی میفته.
جلسات در کمیسیون ها رو هم داشتیم، در کمیسیون های تخصصی. عرض کنم که به قول شما باید خروجی داشته باشیم. آیا استیضاح بشه، مثلا وزیر اقتصاد استیضاح بشه، آیا نرخ ارز میاد پایین؟ نه. بنابراین این مسائل تابع یه سری
نه آخه بالاخره یه کاری هاج آقا، اینجوری الان که ما گرفتیم که داریم میریم جلو، دلار 50 تومن هم بشه میشه این جلساتو گذاشت و دوباره نشست صحبت کرد و این آخه یه اتفاق.
نه الان کارهای زیربنایی برای انجام میشه. حالا وعده هایی هم که آقای همتی داده سیر نزولی پیدا کرده دلار و ارز، مخصوصا ارزهای ما که بلوکه شده و تحریم ها شامل حالش شده، الان یک سری مراودات و صحبت ها و پیگیری ها اینطوری که گفتن بخش عظیمی از این ارزهای ما آزاد میشه. خود این آزاد شدن ارز خیلی کمک خواهد کرد که نرخ ارز بیاد پایین. و این حال من میخواستم این نکته رو بگم که ما مراودات بانکی، حوالجات، راه های مختلف برای اون رو باید شناسایی کنیم، هم دولت هم کارشناسان. تو مجلس هم روی اینا بحث میکنیم. یکی از این بحث ها رمزارزها هاست که بعضی از کارشناسا معتقد هستن که اینا دیگه تحت شمول تحریم ها واقع نمیشه، یعنی حالتی داره که فراتر از تحریم هاست. و کارهای کارشناسی دوستان ما از اقتصاددان ها که در جلسه هم حضور دارن باید نکته هایی رو چه نکته‌های عملیاتی رو پیشنهاد کنم به من.
بسیار خوب. آقای دکتر خوشخوی سوالی رو می‌خوان از شما بپرسن، بعد آقای دکتر بیابانی هم نکته‌ای رو دارن. آقای خوشخوی بفرمایید.
حاجا سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. علیکم السلام جناب آقای خوشخوی.
سلامت باشید جناب آقای. حاجا یه سوالی داشتم. الان تخمین شما اینه که این اتفاقات فرضاً هم بیفته، مثلا منابع ارزی ما فلان جا آزاد بشه، یا مثلا فلان کار بانک مرکزی هم مثلا این کار کوتاه‌مدتی که می‌کنن بعضن تا می‌بینن دلار یک کم بالا پای میشه به خودشون میان یک کم میان نمی‌دونم پشت تریبون نمی‌دونم تو توییتر تو اینستاگرام از این حرف. حالا من می‌خوام نظر شما رو بپرسم، اینا هم فرضاً محقق بشه، به نظرتون نرخ ارز چقدر میاد پایین؟ مثلا کمتر از مثلا 18 تومن میشه بازم؟ میدونی من چی میخوام بگم آقا؟ ارزم اینه که آقا این مواردی که شما وقت کمه، من مقصود نهایی عرض کنم، این مواردی که آقا مجلس و حالا شما نمایندگان محترم دارین زحمت میکشین آقا، اینا عوامل جانبی آقا، اون عامل اصلی، عوامل اصلی که آقای دکتر بیابانی هم اشاره کردن، بنده هم دربارش حرف زدم، اون عوامل اصلی رو چرا در نمیابید؟ عوامل اصلی که خودتون هم اشاره کردین بهش آقا، بحث واقعا انضباط رفتار منضبط دولت، بحث ناترازی نظام بانکی و اون تسهیلاتی که الان بدهی های معوقی که وجود داره و بحث های دیگه که حالا فرصت نیست، این موارد باید در اهم نقطه توجه شما باشه. من درخواستم از شما این که به این موارد بیشتر بپردازیم، موارد کوتاه مدت در واقع موارد جانبیه.
بسیار خوب آقای دکتر بیابانی.
آج آقا خیلی خوشحالم که شما صداتون رو شنیدم. این حرفای شما یه مقدار گفتار درمانی با این معضلات اقتصادی ما، با این گفتارها و جلسات چیزی حل نمیشه. ما اگر بدونیم و اعتقاد داشته باشیم که ریشه این بحرانها در بازار ارز به خاطر تورمه، یعنی به خاطر افزایش حجم پول بوده، باید بریم اونو حلش بکنیم. چرا شما به جای این که حجم نقدینگی رو هدایت بکنید ببرید تو بازار بورس که حداقل یه مفری بود برای کوتاه مدت، مردم رو فراری دادید از بازار بورس و این ریزش های اخیر باعث شد که مردم برن دوباره به سمت ارز و به سمت مسکن؟ این خیلی روشنه. دوم این که شما چرا پول ارزهای رمزنگار شده رو در مملکت ممنوع کردید؟ چرا اومدش وزارت نیرو هر کسی که مبادرت به استخراج رمز ارز میکرد و با انرژی صادراتی محاسبه کرد که دیگه مغروم به صرفه نباشه؟ بیتکوین یا از رمز ارز در واقع شامل تحریم نمیشد. ما داشتن افراد میلیون ها دلار در واقع از این طریق رمز ارز ایجاد میکردن و به داخل و به تجار میدادن. چه کسانی اومد منفعتشون بود که اینو قطع بکنه؟ برید فکر بکنید چه کسانی منفعتشون پشت این تصمیماته.
آقای حاجان میتونید من
مختصر سریع بگم، از همین حرف آخر آقای بیابانی عرض میکنم. رمز ارزا خب ممنوع نشده در کشور، الان در مجلس هم
سریع ارائه شده. شما انرژیشو صادراتی محاسبه بکنید که یه صرف
بکنید. استخراج بیتکوین با این که رمز ارز رو قبول کنید یا نه با هم دو مقوله است. الان طرحی در مجلس هم مطرح شده، آقای جعفر قادری این رو ارائه کرده، ممکنه رفته به کمیسیون های تخصصی بعدا در صحن مجلس هم مطرح میشه. ببینید اون که دولت آمد ممنوع کرد یا یه مدار کنترل کرد به ذات نیرو، این بحث استفاده بسلا ناهمگون از برق بود و این استخراج بیت کوین، من خیلی روش دقت کردم، مطالعه کردم، با وزرام صحبت میکردم، یه تعبیر جالبی داشتن، این یه نوع در واقع صادرات مجازی برق بود. اینجا
چه ایرادی داشت ما صادرات مجازی برق داشته باشیم دلارش بیاد؟
بله شما این یعنی خب حداقل قیمت برق اونجا باید قیمت با قیمت صادراتی باید حساب بشه.
صادرات معنی نداره، ارزش نداره.
بله یعنی با اون شکل. اما استفاده از رمز ارز منوط به این نیست. الان کشورهای مختلف هم رمزنگار یا رمز ارزشون رو دارن. ما یکی از صحبتامون این است که این با استفاده از مقررات و قوانین بانکی مدون بشه، مدار سرسامان بگیره،
رمز ارزا تابعه هیچ قوانین بانکی نیست. چون بانکای مرکزی اونو منتشر نمی کنن که تابع قوانین باشن. این تنها ایرادشه، ولی یه حسن برای ما فعلا داره که تو تحریمیم، ولی یه عیبی داره که تحت نظارت هیچ بانک مرکزی نیستن.
بله این شد. خدا باید چارچوب مشخصی باید باشه، پشتوانه اون مشخص بشه و فردا مردم به مشکل نیفتن. روی جهت این طرحش هم در مجلس مطرح شده. بقیه موارد هم دیگه فرصت پیش من توضیح بدم.
ممنونم.
کردیم. خواهش میکنم.
حاج آقا ولی تا دو هفته دیگه یه دو تا جلسه بزنین، حالا غیر رسمی و
نه این چه جلسات هست.
آره اون جلسه اثر بخش
دیگه. آره علاوه بر کمیسیون ها فراکسیون راهبردی هم میخوام درباره به طور خاص همین دمزرد جلساتی داشته باشیم، ببینیم که برای انتقال همون ارز حوالجات از این طریق چگونه میشه استفاده کرد این شرایط تحریم.
با امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید.
ارادتمند نایب رئیس کمیسیون نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه. خب یک تنفسی هم تو گفتگومون داشته باشیم، باز برمیگردیم همراه شما هستیم و مهمانان گرامی که در استودیو میزبانشون هستیم.
دیدگاه. بانک مرکزی ما متاسفانه امروز در تحت سیطره سیاست‌های دولته.
امروز 4/5 از ارزش پول ملی از دست رفته است. گرانی کمر مردم را خم کرده است.
اساسنامه تمام بانک‌های مرکزی در دنیا یه جمله داره. اولین جمله‌شون اینه: حفظ ارزش پول ملی مواجه با تورم.
این تولید باید رونق بگیره، اتفاق بیفته که ما در کنارش بتونیم ارزش پول ملی خودمون رو حفظ تقویم.
به این محصول سیاست‌های نادرستی اقتصادی جنابالی بوده است. به مردم آتش غلط ندهید، با مردم صادق باشید.
مسئله حفظ ارزش پول ملی که این ارز هم دو هی افسار پاره کنه و قیمتش روز به روز بالا بره، این چیز بسیار بدیست. این جزء کارهای کوتاه مدته که باعث انجام بدن. البته من اطلاع دارم بانک مرکزی تلاشای زیادی داره میکنه و انشالله موفق هم خواهد شد. و اینی که به ما به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این دلایل امنیتی سیاسی داره بیش از اونجا که دلایل اقتصادی داشته باشه، نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشه، اما دلایل امنیتی و سیاسی است که خب اگر این باشه باید جدا مقابله بشه. کسانی هستن که به این آتش افروزی دامن میزنن.
بخش دوم برنامه امروز رو، یعنی گفتگوی امروز رو، میخوایم ادامه بدیم. همچنان داریم در رابطه با تغییرات پول ملی صحبت میکنیم. دو مهمان عزیز رو در استودیو داریم: آقای دکتر مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای دکتر جهانگیر بیابانی، استاد دانشگاه که استاد دانشکده اقتصاد هستند با گرایش اقتصاد پولی. خب آنچه در بخش اول گذشت بر این شد اجماع هر دو عزیز که ما مشکل اصلیمون در تورم هم مشکلش در نقدینگیه، نقدینگی هم مشکلش در بی‌انضباطی مالیه و این اینجوری درسته. مردمی که الان صدای ما رو میشنون میگن که آقا خب اینا رو که شما، این دولت که هیچ، 5 تا دولت قبل و بعدش هم داشتن، حالا هم درست نمیشه، پس بفرمایید که به این زودی ها قیمت ارز درست نخواهد شد و همین آش است تا همین کاسه. همینطور آقای دکتر خوشخوی؟
بله درسته. ببینید حالا ناظرم اون مؤلفه‌ای که همای دکتر بیابانی هم بنده مواردی گفته شد، بخش بدهی‌های دولت و کسری بودجه دولت که خیلی ساده است، همه هم دیگه فهمیدیم. دولت به جای اینکه به سمت تامین مالی پایدار بره که خب طبیعتاً از محل مالیات در بلند مدت هست، این رو در طی این دهه ها در واقع مخفول گذاشته و تکیه خودش رو بر درآمدهای نفتی قرار داده. خب اون طرف ماجرا، درآمدهای نفتی هم که میاد تبدیل به ریال میشه و در ترازنامه بانک مرکزی میشینه، اون هم نکته‌ای داره. اونم این که دولت تا مادامی که درآمدش خوبه میاد سری مخارج برای خودش تعریف میکنه، به عبارت سری چاله میکنه برای خودش، شاه میکنه، چاله های مصرفی و مخارجی. مادامی که این نفت و این درآمد نفتی دیگه کاهش پیدا میکنه، این دچار تزلزل میشه، اما این چاله ها پاورجاست. اونجاست که ما میبینیم که کسری بودجه تشدید میشه. البته نکته که باید عرض کنم اینه که واقعیت ماجرا این است که ما چه در زمان اوج درآمدهای نفتی در طی این 5 دهه و چه در زمان افول درآمدهای نفتی
کسری بودجه دولت یک مقدار تقریبا مشخصی بوده لحاظ نسبت، اما درآمدهای نفتی سرپوش بوده. شما ببینید مادامی که درآمد نفتی وجود داره از طریق واردات، از طریق در واقع همون بهره گرفتن از اون ارزهای نفتی بادآورده، هر طور هست سعی میکنن قیمتها رو کنترل بکنن، بازار رو کنترل بکنن تا یک ثبات نمایشی شکل بگیره در اقتصاد ما. اما مادامی که این درآمدها دیگه وجود نخواهد داشت یا کاهش پیدا میکنه، اونجاست که اون ضعف خودش رو نشون میده. پس ببینید، پس ما یه بحث مالیات رو در بلند مدت برای تامین مالی پایدار سمتش وادیم، بحث تبدیل ارز نفت به ریال بانک مرکزی، این باید قطع بشه، باید جلوش گرفته بشه که باز مستلزم اینه که دولت اون درآمدهای پایدار ریالیش رو بتونه چی، بتونه تامین کنه از محل مالیات و سایر منابع. میمونه بحث ناترازی بانک ها. بحث ناترازی بانک ها بحث مفصلیه، من همینقدر خدمت شما عرض بکنم، ریشش برمیگرده به زمانی که ما بانکداری خصوصی رو قبل از این که به الزامات و شرایط بانکداری خصوصی آگاه بشیم تو کشور در واقع رواج دادیم و توسعه پیدا کرد و تسهیلات کلان و بدیه های کلانی که در طول این مدت از طریق این بانک ها، عمدتاً بانک های خصوصی در واقع پرداخت شده و برنگشته، اینا در اقتصاد باقی مونده و نقدینگی رو در واقع به حدی برده که غیر منطقی. خب پس بحث پولی رو من اینجا در واقع می‌بندم. می‌خوام یه آیتمی رو بهش اشاره کنم که کمتر به نظرم مورد توجه هست تو بخش واقعی. ببینید بخش واقعی اقتصاد یعنی چی؟ ما بخوایم ارزش پولمون رو در بخش واقعی اقتصاد در واقع حفظ بکنیم، حالا به زعم عمومی تقویت بکنیم، چه باید کرد؟ به زبان ساده ما میگیم تولید. تولید هر چقدر رونق داشته باشه، هر چقدر وضعیتش وضعیت سامانی یافته‌ای باشه، به همون ترتیب پشتوانه پول ما در واقع تامین خواهد شد. ببینید مفهوم پشتوانه رو داخل پرانتز عرض بکنم، ما این مفهوم سنتی داریم از پشتوانه پولی،
ما چون خیلی زمان نداریم مفهوم پشتوانه فرض بفرمایید که معلومه.
حالا من میذارم از ببینید خلاصه عرض اینه که در بخش واقعی بهره‌وری و رونق این دو عامل. خب حالا بهره‌وری و رونق در طول دهه‌های گذشته
خب،
چه بلایی سرش اومده؟
همینجا صبر کنیمش. خب آقای دکتر بیابانی عزیز، صحبتی که آقای دکتر خوشخوی گفتن رو فکر نمی‌کنم شما رد کنید، احتمالاً شما هم می‌پذیرید اینها رو، درسته؟
من ملاحظاتی شاید بپذیرم. بله
ملاحظاتتون رو کوتاه می‌گین چون من می‌خوام یه نقدی رو این داشته باشم، می‌خوام موضوع شما رو بدونم.
در واقع همچنان داریم تو گذشته خودمون عمل می‌کنیم. اولاً درآمدهای نفتی واقعیت اقتصاد ماست، هیچ وقت نمیشه نفیش کرد. و در دنیای امروز باید نفت رو سریع‌تر فروخت و بیشتر هم فروخت، چون انرژی‌های فسیلی در چند سال آینده هیچ ارزشی ندارن. انرژی‌های فسیلی مثل زغال سنگی هستن در قرن 18 هم ارزش داشتن و امروز ارزشی ندارن.
بله
و برای همینه کشورهایی هم مثل خود آمریکا که کمتری منابع رو داره، ذخایر داره، یا روسیه که اصلا ذخایرشون قابل ملاحظه نیست، بیشترین تولید نفت در دنیای امروز دارن، چون به سرعت میخواین تبدیل به سرمایش بکنن.
درست.
و این اشتباهه که ما بیایم بگیم این نفت ها مال نسل آینده، اصلا نسل آینده دیگه اینا به دردشون نمیخوره، چون انرژی فسیلی دیگه به درد اینا نمیخوره، منابع جدیدی از انرژی میاد. یک
پس ما بعد از بنده برداشت کردیم اینو،
نه این درآمدهای نفتی واقعیت باید داشته باشیم توی اقتصاد، اتفاقا مزیت ماست.
بسیار.
اما نحوه استفادهش مهمه. مالیات هم ما ظرفیت مالیاتیمون درسته، اینا میگن 5% 6% جی ام پی، اما من محاسبه کردم 14.5% جی ام پی رو ما دادیم مالیات میگیم من مردم. در صورتی که در رکود اقتصادی سیاست‌های ساپلای ساید در واقع تخفیف مالیاتیه که برای اینکه تولیدی که شما مورد نظرتون رشد بکنه. الان مالیات پدر تولید کننده رو درآورده.
مگه مالیات ها یه دو طور فقط تولید کننده میگیره؟
نه نه، بیشتر تولید کننده دارید شما میگیرید و تولید کننده پدرش در اومده.
خب که اشتباهه.
و خانوارها هم کم درآمدن، از اونام نمیتونید بگیرید. پس به این ترتیب ظرفیت مالیاتی ما ظرفیتی نیستش که شما رو گل و بلبل بکنه. ما باید در رفتارهامون تجدید نظر بکنیم. دولت چی گفته اینقدر باید هزینه داشته باشه؟ خیلی از امورش رو باید واگذار بکنه. شما همه دولت‌ها اومدن گفتن ما می‌خوایم خصوصی بکنیم، به غیر از خصولتی و حیات خلوت چیز دیگه ایجاد نکردن.
بسیار خب،
یعنی فقط رفتن به سمت حیات خلوت‌هایی که توش فساد و رانت و کثافت کاری
توش داره. اون شرکت‌هاست، ولی بحث
آیه دکتر آرزم خدمتتون که یک ساعت ما داریم گفتگو می‌کنیم و فکر می‌کنم که اگر آقای همتی برنامه ما رو شنیده بودن، یا آقای دکتر روحانی شنیده بودن، یا آقای میتاج الدینی دیگر نماینده شنیده بودن،
خیلی خوشحال بودن.
خب اونا احساس کردن علامه دهره.
نه
شما احساس ببین این
نه من بزن بگم که
جهل مرکب دارن نمیدونن که نمیدونن.
من 6 دقیقه فرصت ندارم
بعد من که نمیدونن میرفتن یاد میگرفتن که بدونن. آقای
دکتر همتی حتما به راحتی میگه
که همتی رو که ما نسبت بهش ارادت
نه میخوام بگم حتما آقای همتی آقای دکتر روحانی میگن و میپذیرن که آقا نقدینگی رو باید کنترل کنیم. هم گفتن هم دارن میگن این حرفا رو همشون میزنن. میگم اگه اونا شنیده بودن
آقا جان باور قلبی ندارن که این چه اصلا داره.